أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. خیلی خوشوقتم از زیارت رفقا و دوستان. طبق وعده‌ای که داده بودیم در دفعه قبل، گرچه تأخیر شد ولی شکر خدا را که توفیق زیارت دست داد و مقصود همین زیارت دوستانه و ملاقات با اونهاست و این چند جمله و چند کلمه هم از باب دیگر جوانب و حواشی و خالی نبودن عریضه و بله از این بابه که بگیم یه حرفی هم زدیم یه چیزی هم گفتیم و الا همون زیارت دوستان بهترین توفیق است برای ما و من خودم بسیار شائف هستم از این مسئله، مخصوصا که احساس میکنم در هر تغییر و تحولی اون خواستها مستحکمتر و چهره ها مصممتر و ایده ها و دیدگاه ها عمیق تر میشه. مسئله به زیادی جمعیت و سیاهی لشکر نیست، قضیه به ادراک و به فهم و به بینش و بصیرت باز می‌گردد. رفقا و دوستان که خدمتشون ارادت داریم طبعا می‌دانند که از سال‌های گذشته، از زمان خود مرحوم پدرمون، همیشه بنده در صحبت‌هام و در ارتباطاتی که با رفقا و با دوستانم داشتم به این نکته تأکید می کردم که از کثرت جمعیت و زیادی جمعیت چیزی حاصل نمی شه و مهم این است که انسان به واقعیت برسه. ما هرچه به هر مرتبه‌ای هم برسیم و در هر رتبه ای قرار بگیریم که نعوذ بالله از پیغمبر که دیگه بالاتر نیستیم، افرادی که در زمان پیغمبر حضور داشتن، اینهایی که خدمتتون عرض میکنم، خب یه موارد مهمی است که هم خود مطلع هستید و تذکرش هم علی کل حال خالی از لطف نیست. چیزی بوده که بنده از بزرگان خیلی میشنیدم و دائما در صحبت‌هاشون به این قضیه تأکید داشتن و اونها هم دغدغه و نگرانی همین مطلب رو داشتن. توجه میکنید، اونها هم نگران همین قضیه بودن، چون خب ما بیشتر از سایر افراد با اونها مرتبط بودیم و در صحبت‌های عمومی و خصوصی اونها خب اطلاعات بیشتری داشتیم و کاملاً می‌دانستیم که منظور اونها چیست و رفتار اونها چگونه است. رسول خدا، افرادی که با اون حضرت بودند، خیلی توجه کنید، ببینید چقدر قضیه مهمه و چقدر شیطان در کمین و راه‌های برای نفوذ شیطان چقدر بسیار و دقیق و ظریف. افرادی که در زمان رسول خدا بودند از اون حضرت شق القمر دیدند، از اون حضرت شهادت سنگ و درخت دیدند، از اون حضرت در آمدن چشمه آب از زمین دیدند. معجزاتی که برای اون حضرت اتفاق می افتاد معجزات یکی و دوتا نبود. چقدر از نفوس از اون حضرت اخبار شنیدند، چقدر راجع به مسائل آینده از اون حضرت مطالب شنیدند، همون چیزایی که الان هم بسیاری در کتب و اینها مذکوره. می توان گفت که اگر افرادی در دنیا بتوانیم روی اونها انگشت بگذاریم که یقینشون به پیغمبر و یقینشون به مطالب پیغمبر بیش از همه افراد است، اونها بودند. توجه میکنید؟ یعنی دیگه چیزی نبود که بخواد برای اونها مخفی بمونه، شبهه‌ای نبود که بخواد برای اونها باقی بمونه، ابهامی نبود که بخواد برای اونها بعد از گذشت 23 سال من به بعضی از رفقا میگم یه هفته کسی اگر با مرحوم آقا بود به همه مطالب پی میبرد. یه هفته کافی بود. با بزرگان انسان یک هفته بنشینه میفهمه این آدم کلکه یا نه، به حرفایی که میگه خودش گوش میده یا نه، مطالبی را که به افراد میگه خودش عمل میکنه یا نه، یا این که نه فقط از این حرفا برای گرمی مجالس و جمع کردن این و اون داره بهره میگیره. انسان میفهمه. انسان زیرک با یک نگاه آشنا میشه، چه برسد به این که بخواهد مدتی با یک بزرگ باشه. این برای افراد عادی یک هفته کافی است. یک هفته کسی راه رفتن پیغمبر رو ببینه، نشست و برخاست او را ببینه، نحوه صحبت کردنش را ببینه، کیفیت تکلم و حکایتش را ببینه. یک هفته که چگونه در خیابان یک پیرزن جلوی او را میگیرد و نیم ساعت با او صحبت میکند و او را سرپا نگه میدارد و اخم به روی خودش نمیاد. خب این کیه؟ اینا همین کار بود که کفار و مسلمان کرد. توجه کنید، همین نحوه. و الا پیغمبر بگه نماز بخون، این نماز بخون کسی رو مسلمون نکرد، روزه بگیر کسی رو مسلمون نکرد. خب روزه و نماز مال بعد از اسلامه، قبل از اسلام که نیست. آدم کافر و مشرک نماز نمیخونه، درست شد؟ چی باعث شد که کافر و مشرک مسلمان بشن؟ دستور به نماز و روزه؟ اون که از اول میگه که تو اومدی ما رو مسلمون کنی، تازه بهمون تکلیفم بدی، دست درد نکنه. اینها مردم رو مسلمون نکرد. حج انجام بدید مردم رو مسلمون نکرد، نماز بخونید نکرد، زکات و خمس بدید نکرد. اینها نکرد نکرد. اون چرا که کرد اون عملی بود، اون خروجی بود، اون رفتاری بود که از پیغمبر می دیدن و دیوانش می شدن، واله و حیرانش می شدن. وقتی که خواهر حجر ابن عدی که دختر حاتم تائیست برگشت به قبیله، گفت اگر قرار است در این دنیا شخصی مرتبط با عالم بالا باشه و به او وحی باشد، این است که من در مدینه دیدم. با چشمش دید، رفتار پیغمبر رو دید، کردارش رو دید، و بعد خودش و قبیله و همه آمدن مسلمون شدن. حالا که مسلمون شدن، خب حالا نماز بخونید، روزه بگیرید، شراب نخورید، چه نکنید چه نکنید. اینها دیگه مسائل بعد بود. اون نکته اول و مسئله اول چی بود؟ التفات کردید؟ یک هفته با پیغمبر کفایت میکرد. رفتار مرحوم آقا، من عرض کردم، شاید هم بعد عرض کرده باشم، نمیدونم در مجالس ماه رمضان یا انوان یا جای دیگه بود، دو رفتار من به شما الان نشون بدم، الان به ذهنم آمد، دو نمونه بسیار خوب، اون وقت خواهید دید کدام یک از رفتار مسلمان می کند و کدام رفتار مسلمان را کافر می کند. یکی رو مسلمان می کنه، یکی رو برمیگرده کافر می کنه. ایشون چشمشون ناراحتی پیدا کرده بود، ناراحتی شبکیه پیدا کرده بود، همون دکلمان، پرده شبکیهشون ریتین پاره شده بود، یعنی افتاده بود به اصطلاح از اون. بنده به اتفاق ایشون از مشهد آمدیم تهران که به اون رفیق گرامی و دوست عزیزمون دکتر سجادی، دکتر معروف، مراجعه کنیم و هنوز با ایشون هم آشنا نشده بودیم، حتی بنده اسم ایشون هم نشنیده بودم. یتانه به اتفاق یکی از دوستان که اون هم بسیار شخص محترم و مکرم و معظمی است و از شاگردان ایشون بوده و الان از اساتید دانشگاه است، بسیار شخص محترمی است، ایشون راننده بود و من و ایشون هم عقب نشسته بودیم و آمدیم دم این بیمارستان کجاست اسمش؟ لبافی نجات. اومدیم دم بیمارستان ایستادیم. خب صبح بود و همین که ایشون ماشین رو کنار نگه داشت پیاده شد زود بره و اطلاع بده به طبیب که ایشون آمدن. همین که ایشون یه مقداری دور شد ایشون رو کرد به من، این آقا کجا رفت؟ این آقا گفتم که لابد رفت خبر بده که شما آمدید. بی خود کرد ایشون رفت. برو بگو برگردد و اگر بر نگردد من با تاکسی برمیگردم منزل. ما زود در ماشین رو باز کردیم، فلانی بیا که هوا پسه، بیا دیر به جنبی با همون با تاکسی برمیگرده منزل و فلان. درست شد. مگر ما با مریض های دیگر چه فرق میکنیم؟ چه فرق میکنیم؟ میرویم مینشینیم سر نوبت میریم، با اینکه خب قبلا نوبت گرفته بودیم همینطوری نرفتیم. خب اتفاقش گفتم بیا با بیا بودو بودو بود، خیلی اوضاع خرابه، اوضاع خیلی، بیا برگرد ببریم. حالا این بابایی که ما میشناسیم یه آدمی نیستش که از حرفش بیاد پایین. خلاصه آمدیم با هم رفتیم توی قسمت، دو تا قسمت داره اون بیمارستان، قسمت بخش داره یه قسمت خود بیمارستانه که اون در اون قسمت بخش مریض ها رو معاینه میکردن و ما رفتیم از پله ها بالا و دیدیم جمعیت تا خود پله ها وایساده، اصلا کجا بریم؟ خلاصه به یه زوری، خب ایشون هم که خب مریض و اتفاقا حرکت برای یک همچنین مریضی خطری است، کسی که همون شبکیش دوستانی که اهل اطلاع هستن میدونن با یک قدم حتی ممکن است تمام شبکیه جای خودش حرکت کنه بیفته، اون وقتی که خیلی کار این نباید اصلا حرکت بکنه. خب این بالاخره یه جایی گوشه من دیدم اون گوشه که همون همه افراد هجوم میارن به قسمت جلو، اون گوشه یه صندلی خالی هست اون ته، اون پشت که یه قسمت زاویه داشت که از دید هم پنهان بود، مثل این که الان بعضی چیزهایی که خب مخدراتی که اون پشت نشستن، اون قسمت یک صندلی بود. یه همین دوستمون گفتم که آب بریم اونجا، ایشون اونجا بشینن. به اتفاق ستایی حرکت کردیم، دو نفر ایشون هم همونجا بود، اینها آمدیم در اونجا و یه جا برای ایشون نشستن پیدا کردیم و منم خب ایستاده بودم و من پیدا نشستم. یک ساعت و نیم گذشت و هرچی ما به ایشون گفتیم آقا بریم اطلاع بدیم، نه خیلی سر وقت خودشان می آید. یک ساعت و نیم ایشون اونجا نشست. بعد بر حسب اتفاق اون دوست عزیز دیگرمون دکتر حسین علی شهریاری که اسیستان دکتر سجادی بود و ایشون هم الان بسیار مرد بزرگ و موفق و متدین و فرد خبیری است به مسائل، و ایشون آمد از اون مطب دکتر بره در اون اتاق خودش. همین که آمد بری یه دفعه چشمش به من افتاد، تازه چشمش به او هم نیفتاد، به پدرمون. به من افتاد و یه نگاهی کرد. ما ندیده بودیم، ما چیز نکرد، یه نگاهی کرد و یه خود دقیق تر شد، دید یک شخص محترم خیلی نشسته، سید بزرگوار پیر مرد کنار نشسته. گفت شما؟ من گفتم تهرانی هستم. گفت ها، شما آقای تهرانی هستی که قرار بود وقت داده بودن؟ گفتم بله. یه نگاه کرد، گفت کی آمدید؟ خنده ای کردم، هستیم یک ساعت و خورده ای، ما اینجا نشستیم راحتیم، شما حالا به مریضا بپردازید. هیچ، این همینطور وایساد به ما نگاه کرد و اصلا شوکه شدم. بعد رفت در اتاق خود دکتر سجادی و سریع آمد بیرون، به ما گفت برید در اون اتاق. دیگه ما آمدیم و اول چشم ایشون رو دید و مطالب رو نوشت، گزارش رو نوشت و رفت به دکتر سجادی داد. خودش دکتر سجادی از اتاق آمد بیرون، با ما برخورد کرد، معانقه کرد و اینها، دعوت کرد ایشون رو در اتاق خودش. من اشکهای دکتر سجادی هنوز یادمه، توجه میکنید، که این داشت توی دستگاه اون به اصطلاح آپتالموسکوپ اینها داشت اون ایشون رو معاینه میکرد و از چشمش همینطوری اشک میامد، توجه میکنید. و خودش به من گفت که به اصطلاح در یک سفری که بنده در دبی داشتم، در منزل خودشم بودم 3-4 روز، و وقتی که آمد منو بدرقه کرد در فرودگاه، یک حرف به من زد، گفت فلانی، اون چه که مرا از این رو به اون رو کرد، اون 1.5 ساعت نشستن پدرت بود، اون همه چیز مرا تغییر داد، اون زندگی مرا عوض کرد، اون مرا از این رو به اون رو کرد، چون من در اون زمان دیگر به بنبست رسیده بودم. توجه کنید، به بنبست رسیده بودم. خب هر کسی از زن خود شد یار من. علی کل حال این یه روش، و بعدم خب ادامه پیدا کرد، اون ارتباطات ادامه پیدا کرد و هنوز واقعا مراتب محبت و مودت برقرار است و ایشون ملتزم است به اینکه مطالبی را که از اون بزرگ شنیده عمل کنه و پابند باشه. این یه قضیه. قضیه دومم براتون نقل میکنم ولی اسم نمیبرم. یکی از دوستان میگفت که آمده بودم برای بیماری اعصاب تهران به یکی از اطباء معروف تهران مراجعه کرد که بنده اون شخص رو هم میشناسم. یکی از اطباء معروف و امروزی و خیلی معروفه، مطبش مطب خاصی است، وضع خاصی است و فردی است که وقتی که وقت میده، وقت 4 ماه و 3 ماه دیگه میده، خیلی شخصی چیزی است. نسبت به بندم کم و بیش اظهار محبت و اینها داره. میگو رفته بودم همین حدود 1-2 ماه پیش، از حالت سوال کرد فلانی چطور و فلانی، خیلی میخوام ببینمش و فلانها. بعد در همین موقع که ما نشسته بودیم و مشغول صحبت و اینها بودیم، یه مرتبه در مطبش باز شد، منشیش آمد تو، آقا بیا ببین چه وضعیه، بیا ببین چه خبره، من دست اینها چیکار کنم فلان. شو چیه، چه خبر؟ رفت دیدیم 2 نفر مسلح اومدن توی مطب، دارن دنبال دوز میگردن، دنبال چی؟ آقا ما برای فلانی وقت میخوایم. یا آقای دکتر اومد گفتش که مگر اینجا تروریست دارید دنبال میکنی؟ خب وقت میخواید برای شید بیاد وقت بگیرید، اسلحه به کمر بستن و فلان بستن اینجا یعنی چی؟ تو مطب دکتر این چیزا نداره این حرف. خب ما همینی اگه همینید بلند شید برید همینید، از اینجا تا میدان تجریش 50 تا دکتر مغز و اعصاب بلند شید برید بگیرید. و رفت محکم زد در. اونا دیدن نه اینجور که نمیشه و قضیه نمیشه به این کیفیت باشه دیگه، یه مقداری از اون مقام منی و از اون مرتبه بالا که خیال میکنم عرش پروردگارم نرسه به همچنین مقام و همچنین مرتبه، آمدن پایین و بودن خب آقا یه لطفی بکنید. گوه ها حالا این شد، اگه قرار به لطفه به اون خانومه گفتش که به ایشون وقت بدید، البته برای یه کسی وقت میخواستن که حالا اسم نیم، برای یه کسی وقت بدید و یه قدری هم ارفاق بکنید دیگه. اون خانم با اون ارفاق برای یک ماه دیگه وقت داد، یک ماه، یه چهار ماه رو مثلا، حالا سه ماه رو ارفاق بکنید. خب حالا شما این دوتا قضیه رو بذارید بغل هم، هم اون معمم هم این معمم، هم اون داره به خدا دعوت میکنه هم این داره به خدا دعوت میکنه، هم اون داره مردم رو به چی، چه میگید، چه قضاوتی میکنید، چه قضاوتی واقعا میکنید و مردم چه قضاوت میکنن و اون افرادی که تو مطب نشستن چه قضاوت میکنن؟ بالاخره اونا دارن میبینن دیگه، اونا دارن افراد میبینن. اون یک ساعت و نیمی هم که ما تو مطب نشسته بودیم افراد میدیدن که این آقا هم تو گرفته نشسته، مردم یا اونجا که نخوردن میفهمن دیگه، یه چیزی درک میکنن. اون افرادی که در زمان پیغمبر بودن 23 سال این پیغمبر رو به این وضع دیدن، نه یک هفته و دو هفته و یه ملاقات، 23 سال رفتار پیغمبر رو دیدن. دیدن پیغمبر داره میاد مسجد، بچه ها دورش گرفتن نمیذاریم بری، باید با ما بازی کنی، شروع میکنه با بچه ها بازی کردن، بچه های کوچیک. کی الان در این دوره از امثال من و امثال من یه همچین کاری میکنه؟ الان یه قضیه یادم آمد، خوبه بگم برای رفقا، حیفه. داشتیم میرفتیم منزل مرحوم علامه طباطبایی در زمان سابق، زمان شاه، در همون زمان من تقریبا سنم حدود 14-15 سالم بود. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله، ایشون تابستون ها مشرف میشدن مشهد، مشرف میشدن مشهد، تو همون خیابان خسروی یه منزل میگرفتن و افراد هم می اومدن در اونجا بریدن، خود ما هم در اونجا می رفتیم برای استفاده از ایشون. هر یک روز در میونی ظاهرن مثل که هفته ای سه روزی مجلس داشتن، افراد همه از هر طبقه، بسیاری از افرادی که الان هستن یادم میاد در اون مجلس شرکت می کردن، می اومدن سوالات رو از هر جا می پرسیدن، ایشون هم جواب می دادن. یه روز که بین این ایام به اصطلاح جلسات ایشون بود، به اتفاق مرحوم آقا و دو نفر دیگر که یکی از اون دو نفر را همه میشناسند، خیلی مرد معروفی است و همه میشناسند، به اتفاق و از قوم و خویش‌ها و انساب ایشون هست، داشتیم میرفتیم منزل علامه طباطبایی برای دیدن. در کوچه قبل از اینکه وارد بشیم صحبت از این بود، مرحوم آقا می‌فرمودند این خصوصیات علامه رو شما در کجا میتونید پیدا کنید، این روش علامه، این مرام علامه در کجا، در چه شخصی، در چه مصداقی، در چه شاکلی شما میتونید پیدا کنید. بعد گفتن که یه مثال من الان برای شما میزنم. پیغمبر وقتی که داشتن، ایشون مرحوم آقا فرمودن به اون شخص، به اون سید، اینو به اصطلاح فرمودن، پیغمبر داشتن صحبت میکردن بالای منبر جلوی جمعیت، یک مرتبه امام حسین علیه السلام از منزل وارد میشد، طفل خردسالی بود گریه میکرد، حالا علت گریه چه بود، گریه میکرد و آمد، تو حضرت از منبر آمدند پایین و حضرت رو بغل کردن، آوردن بالای منبر که صحبت میکردن، بالا خودشون نشوندن که هم ساکت باشه، هم ساکت بشه و همین که به صحبتاشون ادامه بدن صحبت بره. بعد ایشون فرمودن شما چه شخصی رو الان پیدا میکنی در اهل علم که بتونی همچین کاری انجام بده؟ کار خیلی بدی هم نیست، خیلی هم خوبه، اما کسی که بتونه در این حد، در این مرتبه از انسانیت و فهم و شعور و ادراک و درک حالت طفل، حالت طفل رو درک کنه و خصوصیاتش رو، اگر غیر امام حسین هم بود همین کار میکرد، هر بچه دیگری هم بود حضرت همین کار میکردن، اگر میدیدن نیاز هست به این که توسط خود اون حضرت آروم بشه و ورش نشتن میابودن این کار میکرد، فقط اختصاص نداشت برد. گفتن شما گفتن علامه طباطبایی این آدمش هست، این علامه طباطبایی آدمش هست که یک همچنین کاری رو الان انجام بده. اون شخصی که آدم تو خیابون را میرفت جواب سلامش رو به زور میداد، حالا یه موقعیتی که پیدا میکنه اصلا آدم رو تو اتاقش را نمیده. به به، او تو جواب سلام تو را نمیدادیم که واجبه به زور. چیه؟ این یه دفعه که پیدا نمیشه، کم کم پیدا میشه، کم کم این حالت، این موقعیت، این وضعیت یک مرتبه که پیدا نمیشه. چرا میگن آدم نباید تو این مسائل بره؟ چون شیطان قشنگ میاد هر روز یه ذره رو میزنه، یه ذره بعد دیگه هیچ چی نمونه. حالا این یه ذره ها رو که میزنه جاشو چی پر میکنه؟ این سیبی که در اینجا هست، این درختی که الان در اینجا هست، هر روز شروع میکنی یه ذره از این سیبو کندن، اون جای خالیشو گچ میچسبونه. سیبای گچی دیدی؟ گچ، سیب پلاستیکی که هستش، سیبای گچی و اینا که سابق دارم سنگین و ماشاءالله چقدر بو میکنه، میبینی؟ بو نمیده. گچه، سیب گچیه، این جاشو خالی نمیذاره، جاشو گچ میذاره، رنگم میکنه، شما نمیدونی این تیکش الان گچ، این تیکه رو کنده، روز دوم یه تیکه دیگه میکنه جاش گچ میذاره و یه خود رنگ و لعابم میکنه و شما وقتی نگاه میکنی میبینی سیب همون سیب دست نخورده، نه اینقدرش الان شده گچ. روز سوم، روز چهارم همینطور، بعد یه دفعه این سیبی که مزه داشت، طعم داشت، نمیدونم تا آب داشت، عطر و فلان این چیزها، یه دفعه این سیب تبدیل به گچ شده. یک سیب، سیب گچیه. مرحوم آقا میفرمودند انسان را اینجوری میان هی میتراشن، اینجوری هی میزنن، هی میتراشن، به نحوی که انسان یه وقت نگاه میکنه و میبینه هیچ دیگه خبری نیست، نه از اون حال و نه از اون توجه و نه از اون برداشت و نه از اون محبت و انس، و تبدیل به یک شیء دیگه شده، مجسمه، ربات. کوکش میکنن این کار رو میکنه، کوکش میکنن میره اون کار رو میکنه، از هر جا بهش برنامه بدن اونم همون برنامه رو رباتوار انجام میده، رباتوار اون مسئله رو انجام میده. این کسانی که در زمان پیغمبر بودن 23 سال مگر پیغمبر رو ندیدن، درست شد؟ خیلی خوب. چی شد؟ همین که پیغمبر سرش رو گذاشت زمین رفتن. کجا رفتن؟ بابا یک هفته کافی بود، یه دقیقه کافی بود، یه ملاقات کافی بود که اینو شما بشناسی. شما که 23 سال همه چی دیدی، شما که اگر هیچ علم غیبی نبود که پیغمبر بهتون نگه، پیش هر کدامتون دو هنبان از اخبار غیبی که پیغمبر داد. پدر ما شخص صبح میرفت منزلش، دیشب صحبتی که بین چیز شده بود و هم داشت تو لفافه بهش میگو، پدر ما که شاگرد این مکتب، شاگرد درس خان این مکتب اهل بیته، سیر تا پیاز همه رو تو دستش بود، تو مشتش بود. یه دفعه هم میخواستم ازشون یه مسئله ای رو پنهان کنم، قایم کنم. بعد ایشون گفتن چی میخوای از من قایم کنی؟ چی میخوای؟ تو به کره ما هم بری تو دست منی، چی میخوای از من قایم کنی؟ گفت خب خیلی خب آقا جان، قضیه اینه، راحت شیم پاشیم بریم به کار. وقتی مسئله اینه، یعنی نصفشو میخواستم بگم، نصفشو نمیخواستم. بعد نصفشو که گفتم، بعد یه خنده به من کرده، این نصف بقیهش هم بگو. اون نصف بقیهشو چرا نمیخوای؟ این که مسئله ای نبود. اونی که دلت نمیخواد بگی او رو بگو، اونو بگو. این که مسئله نبود، آسون راحته. اونی که نفست نمیخواد فاش بشه او رو بگو، به من بگو و چیز بکن. درست شد؟ خب این پدر ما، حالا این پیغمبر چی؟ اون که دیگه اول ما خلق الله چی؟ اون که دیگه اسم اعظم پروردگاره چی؟ اون که دیگه اصلا خودش مجرای تمام پدیده و حوادث بعد ما سوالله، بعد نسبت به ما سوالله چی؟ اون دیگه چی؟ چی رو میخوانی به از اون مخفی کنی؟ چه چیزی است که نسبت به دیگه ابهام داشته باشیم؟ ولی شما ببینید این 23 سالی که اینها با پیغمبر بودن چقدر در دلشون نشست، چقدر این ارتباط با پیغمبر عمق به اونها داد، عمق داد، چقدر داد، چقدر این ارتباط با پیغمبر اونها را متحول کرد، چقدر. چند سال از فوت آقا میگذره؟ 17 سال الان از فوت ایشون میگذره. چقدر تعریف و تمجیدها نسبت به بعضی ها می شد، آقا فلانه، آقا فلانه، آقا فلانه. چی شد؟ این 17 سال چی بود؟ چقدر این 17 سال عمق پیدا کرد مسئله؟ چقدر این 17 سال به افراد فهم داد، افراد را نسبت به امور پایدار و پاورجا کرد؟ یه امتحان پیش میاد، خدا حافظ، انگار نه انگار که 17 سال ما با هم رفیق بودیم. درست؟ ما کی هستیم؟ پیغمبر کجا؟ 23 سال با پیغمبر بودن، همین که سرش گذاشت زمین، گذاشتن رفتن، خاک بر سرتون کنن. ای کاش دنبال یه آدمی میرفتین اقلا سرش به تنش میارزید، نه دنبال اینها. تو که علی را کنار گذاشتی، اقلا برو یک کسی رو پیدا کن که حالا فرض کنی اقلا یک صداقتی داشته باشه، اقلا یک صداقت داشت که نمیومد در مقابل علی بازید، حالا یک فرض بکنید که دیگه نه در این، در این حد از شقاوت، در این حد از که، در این حد از پدر سوختگی و تقلب و کذب و عرض کنم حضورتون که خلاف. و خب آدم وقتی که میخواد جایگزین کنه یه تناسبی رو در نظر میگیره. اینا از اون طرف رسول خدا رو از عرش کنار گذاشتن، علی را از عرش کنار گذاشتن، از اون طرف رفتن قعر چاه، نیومدنم اقلا تو این بینه چیز یا آدمی رو که در یک همچین مرتبه ای هست بیان انتخاب بکنه. این چی میشه قضیه؟ این قضیه همش وسواس شیطانه. وقتی شیطان میاد وسوسه میکنه، میاد میگیره، تمایل انسان را کم کم از اون مطالب واقع بر میگردونه به مطالب ظاهر، ظاهری که رنگ واقع را دارد. اون گچه وقتی که گچه رو میمالونه یه رنگ هم میزنه، ولی خب گچ سفیده دیگه، میگه این چه سیبیه که این چیده، این ورش قرمزه، وسط قرمزی یه سفیدیه. خب این که نشد، اون سفیدی رو بر میداره رنگ میزنه، با اون رنگ خود سیب و پوست سیب یکی در میاره. شما نگاه میکنی یه فهمی، هی جلو میری، جلو میری، جلو میری، تا دست نزنی، تا ناخن نزنی حتی نمیفهمی. اینقدر مهمه، اینقدر قضیه دقیقه. درست؟ لذا همیشه ایشون دستورشون این بود. من الان داشتم تو راه می اومدم با خودم گفتم خب چه آیه ای رو چه بحثی رو برای رفقا بگم. یه دفعه این آیه به نظرم آمد: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. مواظب خودتون باشی، چشمتون به این و اون نباشه. مواظب هر کسی، مواظب خودش، مواظب رفتار خودش و مواظب فهم خودش باشه. مرحوم پدر ما 6-7 برادر داشت، از توی اینها یکی آیاسمند حسین در آمد. این نگاه نکرد بین که اون برادر بزرگ من چیه. برادر بزرگتر داشتن 14 سال خودشون بزرگتر، کوچیک هم داشتن که خب. به خودشون نگاه کردن، به فهم خودشون. الان برادر من داره چه میکنه؟ به من چه مربوطه؟ الان اون داره در اونجا اونجوری داره با مردم داره صحبت میکنه، خب به من چه؟ مگه من اونم؟ اسم من آسمند حسینه، خصوصیات منم اینه، فهم منم اینه، روز قیامتم من طبق فهم خودم باید پاسخگو باشم. نمیگن که چرا برادر بزرگترت اونطور کرد تو اینطور کردی، میگن به تو چه مربوطه؟ برادر بزرگترت هر کاری کرد وظیفه خودش، خودش تکلیفش رو میدونه. تو با این فهم خودت چرا اینجور کردی؟ تو با این فهم خودت چرا اینجور تشخیص دادی؟ چرا تحقیق نکردی؟ تو چرا بر اساس تحقیقت عمل نکردی؟ هر کسی، همه همینه، هر شخصی همینه. بعد از فوت مرحوم آقا، بنده چرا جای رای دور بریم، خودم را عرض کنم، بعد از فوت مرحوم آقا ما چند تا برادر بودیم؟ 4 تا بودیم. 3 تا از برادرهای ما یه جور تشخیص دادن، خودشون میدونن و خدای خودشون. انشالله خدا از سر تقصیرات همه ما بگذره و همه ما رو هدایت کنه. اگرم ما اشتباه میکنیم راه ما رو تصحیح کنه، اگر بقیه اشتباه میکنن اشتباه اونها رو برطرف کنه. ولی صحبت در اینه، من نشستم با خودم فطرت و عقل خودم و کلای خودم کردم. من از مسائل و این قضیه چه برداشتی دارم؟ اینجا دیگه به من نمیگن اون چه فهمیده، اون برادر بزرگ توی نظرش اینه، اون برادر کوچکت اینه، اون 3 نفرن کفه به اون طرف میچربه. گفتم مگه راه خدا باسکولیه که 3 تایی وایسن یه طرف وزنه بگه؟ خب اگر اینطوره ما میریم چیزهایی که وزنه دارن اونها رو همراه خودمون میاریم یا روشون سوار میشیم، میام رو باسکول. اتفاق کردید که وزنه بیشتر. راه خدا که باسکول نیست، راه خدا اینه، اینه. راه خدا به پا و دست و اینها نیست، راه خدا به سلولهای مغزیه، راه خدا به ادراکات قلبیه، راه خدا به وجدانیات و فطریاته، نه راه خدا به وزنه 140 کیلو اون. و ما این حرفها را میشنیدیم. از کی میشنیدیم آیان؟ رفقا از کی میشنیدیم؟ از افرادی که 30 سال با مرحوم آقا بودن. ببینین اون 3 تای طرفن. خب چی شد؟ شما 30 سال با پدر ما بودی، چی فهمیدی؟ اون 3 تای طرفن. حتی خدا رحمت کنه والدمون، البته اونطور نبود، مادرشونم با اوناست. حالا والده ما از من چیز میکرد، سوالات شهریشو میپرسید. حتی مادرشم رفته بود طرف از مشهد همدان، استدلالش این بود که مادر اینها طرف فلان شخصو داره، پس بنابراین حق اینه. تو رو خدا ببین این استدلال شد. حالا برفرض که بله والده ما گیرم برای این که جانب یکی داره، آخه این چه استدلالیه؟ این چه دلیلیه؟ آخه این چه عمامه‌ای که تو سرت گذاشتی و داری این حرف رو میزنی، اون پس اون درسایی که خوندی کجا رفته؟ اینها کجا رفته؟ امیرالمؤمنین علیه السلام یه برادرش عقیل بود که آقا بلند شد رفت پیش معاویه. چرا شوخی کنی؟ شوخی نداری؟ بلند شد رفت پیش معاویه. البته حاجت معاویه هم دیگه انجام نداد. دید عجب آدم این، دیگه میگه بلند شو برو بالا منبر بعد به برادرت فحش بده. دیگه این حد رو دیگه نمیپذیریم. اومدیم خلاصه اینجا به یه نون و نوایی برسیم، اما نه دیگه به قیمت فحش دادن به برادرمون و سب کردن. اون آدمی بود دیگه، اینجوری بود دیگه. اینا این قسمی بودن. بلند شو برو به علی فحش بده، بعدم کیسه‌های طلا رو با خودت بردار ببر. این روزگار همیشه همینطور بوده و همینطور خواهد بود. درست؟ خب ای چه استدلالیه؟ شما در این مدت 30 سالی که با پدر ما بودیم، پدر ما کم صحبت نکرد. ایشون بارها میفرمود این مقدار که ما برای دوستان و رفقا از راه خدا و مبانی راه خدا و قواعد راه خدا گفتیم، این مقدار 1/4 کافیست که انسان رو به فنا برسونه. 3/4 ما اضافه گفتیم، 3/4 اضافه گفتیم، 1/4 بس بود که افراد بگیرن و برن و به مقصد و به مطلوب برسونن. چی شو این بود؟ اگر شما از پدر ما اینو فهمیدین که ما از همین الان فاتحه ایشونو، ما اینا رو نفهمیدیم، ما اینا رو از ایشون نشنیدیم، ما اینها رو از ایشون سراغ نداریم، تمام بدبختی و دربدری و مسائل و فشارهایی که بر سر ایشون میمد مال همین ها بود، مال همین بود. حریت ایشون بود در کلام، حریت ایشون بود در رفتار، حریت ایشون بود در چیز. میگفتیم که آقا جان مسجد منزل جا نداره، افراد که میان جا ندارن برای روزه، جا ندارن زود بیایند. خب حالا کسی دیگه بود چیکار میکرد؟ خب میرفت یه طبقه بالا میزد. گفتیم آقا جان رفقا میگن اگر بشه یه طبقه بالا بسازیم که افراد من، همین است این اتاق و این اتاق، هر که میخواهد زود بیاید، هر که میاد جا نداره. تا وقتیم که از دنیا رفتن همین بود، وقتیم که از دنیا رفتن ما دیدیم ایشون که این کارو نکردن ما چرا بکنیم. بنده هم دست نزدم به اون به اصطلاح منزل و اینا، گفتم همین مسئله هم، گرچه خب فعلا به خاطر قضایای مسائل تعطیل، هر کسی مسبب هست خودش پاسخ بده. درست شد. اینو میگن که یه آدم هور اضافه نمی کنی. برای چی اضافه کنی؟ هر کی میخواد خودش زود بیاد مطلب بشنن. هیئت نیست، سیاهی لشگر نیست، اینجا جای این حرف ها نیست. توجه کردید؟ این مطالب مطالبی است که ما رو بهش سوق میدادن. به خودتون نگاه کنید. بله، اگر بغل دستیتون فردیست که میتوانید از او بهره بگیرید، از رفتار او و از کردار او، چرا انجام ندید؟ چه بهتر، باید هم همینطور باشه. اما اگر ندیدی در رفتار بغل دستیتون خلافی هست، خطایی هست، تزلزلی هست، خب به یک نحوی تذکر بدید اگر چیزه. اگر دید خیلی توجه نمی کنه مطلب رو رد کنید، دیگه خیلی بهش نگاه نکنید، خیلی توجه نکنید، دنبال خودتون برید. پدر ما میدونید چرا اینطور شد؟ به خاطر اینکه در زمان اساتیدش این رفتار رو انجام داد. بنده در همون زمان که مشرف میشدیم کربلا و حضور بزرگان و اساتید ایشون هم میرسیدیم و با اونها بودیم، کاملا این قضیه برام محسوس بود که بعضی که میان اونجا به همه چی نگاه میکنن غیر از اون شخص بزرگی که در اونجا نشسته. این کیه؟ کی میاد؟ کی میره؟ چیکار میکنه؟ برای چی اومده؟ کی بهش گفته؟ میره با طرف دست به یقه میشد، کی به تو گفته بیای تو این خونه؟ خب به تو چه مربوطه؟ به تو چه ربطی داره؟ به تو یه همچین چیزی گفتن؟ به تو یه همچین دستوری دادن؟ واضح باش، اگر بخواهی پا از حد خودت بیرون بگذاری، خودت هم میری جزو فراموش شدگان. هر شخصی باید حدود خودش رو باید داشته باشه. مرحوم پدر ما کاری نداشت به این حرفا. اگر بهش میگفتن که این کارو بکن میکن، اگر نکن من برم استفاده خودمو بکنم، بعد دیگه تمام، کی میاد اینجا کی میره ارتباط به من نداره، ارتباط نداره. مرحوم آسد مصطفی خمینی، پسر مرحوم آقای خمینی، ایشون هر هفته بلند میشد میومد کربلا به دیدن آقای حداد. بنده خودم دیدم بارها ایشون رو میدیدم، هر روز جمعه میامد و یک ساعت مینشست، خیلی مؤدب، بسیار گوش میداد، خیلی حرفا رو گوش میداد و خیلی متوجه بود. آدم خوبی بود، مرد خوبی بود، ایشون مرد خوبی بود و دارای حالاتی بود، نفسش نفس خوبی بود و دیگر تقدیر الهی بر این بود که خلاصه ایشون رو به سمت روح و رضوان خودش بکشونه. مرحوم آقای حدادم میدیدم که ازش هم تعریف میکردن، میگفتن میاد اینجا، عبارت آقای حداد این بود، استفادهشو میکنه و میره، به چیزی دیگه کار نداره. ببینیم، میاد میشینه استفادهشو میکنه و میره. و همونجا افرادی بودن که مدعی العموم بودن، این سید برای چی میاد اینجا وقت آقا رو میگیره؟ به تو چه مربوطه که داره وقت آقا رو میگیره؟ تو چی کاره هستی؟ بخواد خودش میگه که آقا نیا، یا هر دو هفته یه دفعه بیا، یا ما یه دفعه بیا، میتونه بگه؟ نمیگه. خب لابد میاد بهرهشو میگیره و میبره. تو اینجا چیکار؟ نه خیر، این نباید بیاد. وقتی میاد اینجا آقا وقتشون گرفته میشه. آقا در اینجا در یه اواله میان. گفتم که آقا در یه اواله میان، تو یکی نمیفهمی آقا در کدوم اواله میان. بی خود اینقدر خلاصه نمیخواد سنگ و مدعی فرض کنی که اینها باشه. ببینید، اون موقعم بودن، همیشه بودن، در زمان پیغمبرم بودن، بعدش هم بودن، همیشه اینجور افراد هستن و قاطی افراد هستن. انسان نباید توجه کنه، خودشو باید بپاد، به فکر خودش باشه، بخواد به این اون نگاه بکنه، فرصت از دست میره. این خلاصه نتیجه مطلب. خب اگر اجازه بفرمایید دیگه، این یه چند تا به این سوالاتی که از می شود که مخدرات کردن، از رفقا سوال کردم که سوالات، گفتن مربوط به خانوم هاست. گفتن پس آقایان معلوم شد سوالی ندارن، سوال فقط سوال. خب پس نیمی از مسئله حل میشه، گرچه لابد سوالاتی که اینها کردن آقایان هم خلاصه زحمت سوال از آقایان هم خوب برداشتن. بسیار خوب، عرض کنم حضورتون که در رابطه با سکوت همراه با سکون لطفاً راهنمایی بفرمایید، چون وقتی سکوت میکنیم در درون با خود گفتگو مینماییم و در حال استعاقره در وجود ما قرار دارد. ببینید، منظور از سکون همین است. اینم خدمت رفقا و دوستان عرض کنم، مسائل برای انسان یک ساعته پیدا نمیشه. هر کسی در یک همچنین تصوری هست، این تصور با باطلیست. بزرگان هم کم کم راه را رفتن، به سر بام رفتن پله پله است. شما نمی توانید یک مرتبه بجهید و به بام برسید، پله اول را باید رد کنید به پله دوم برسید. اگر پله اول را رد کردید به پله دوم می رسید، ولی اگر پله اول را رد نکردید امکان رسیدن به مرحله دوم وجود ندارد. اینی که بنده انقدر تأکید میکنم، انسان در قبال مسائلی که برای او اتفاق میفته و مطالبی که به او گوش زد میشه، همون موقع باید تصمیم بگیره، نذاره برای بعد و مرگو به همسایه و اینها احاله نده. برای خودش به خاطر همینه که یه دفعه این مسائل یکی یکی میاد در یه جا دپو میشه و وقتی در اونجا قرار گرفت، اون واقع صاف در مقابل حق وای میسته. این یه دفعه پیدا نشده، یک مرتبه به این حال نرسیده، کم کم اون گوش زد اولی را توجه نکرد، گوش زد دوم را توجه نکرد وقتی که من گفتم وارد مجلس میشوید، تنها وارد مجلس بشید، کسی همراهتون نباشه، گوش نداد. وقتی گفتم فلان، حالا دیگه مسائل دیگه بماند، یکی 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 این در یک مرتبه قرار میگیره. وقتی میگن باید اینطور باشه دیگه ردخور نداره، نفس وای میسه و میگه نه، این حرف غلطه، این حرف معلوم نیست درست باشه، این حرف معلوم نیست کلام پدر ایشون باشه. من ده بهتر میفهمم کلام پدر رو یا تو. من یه وقتی مرحوم آقا میفرمودن، خب البته خیلی مرحوم آقا هم با لطف الحیلی مطالب رو بیان میکردن دیگه، عیب شخص و صریح به روش نمی آوردن و میفرمودن که من یه وقتی به دل خودم مراجعه میکردم، یعنی حالا دارن به این میگن، من به دل خودم مراجعه کردم، دیدم که با وجود این که نسبت به بعضی از دوستان سابق محبت دارم، این محبت آقای حداد به طور تام و تمام به دل من نمی نشیند. لذا گفتم یا باید این را اختیار کرد یا باید اون را اختیار کرد، و من دیدم که این را اختیار میکنم، لذا اون محبت را از دل خودم بیرون کردم. این مرحوم بیات میگو تا من اینو شنیدم رو کردم بهش، گفتم من هم بیرون کردم همونجا یک تصمیم دیگه. دیگه دیدم هیچی نیست، هیچی وجود نداره، فقط یه طرفه. و از اون موقع تا مثلا حالم داره شروع کنه فرق کردن، وضعم شروع کرده به فرق کردن، حالم شروع کرده به تغییر کردن. خب درستش کدامه؟ اونه یا اینه؟ خب اینه دیگه. خب خودش هم داره میبینه دیگه، آثارش هم داره، خودش داره این آثار رو داره به اصطلاح مشاهده میکنه این مطلب. خلاصه این قضیه مهمی است. این جانب علی عرض کنم که بله 18 ساله دانشجو رشته بله الکترونیک ترمیک بنده علاقه خود را در حوزه میبینم، ولی والدینم میگویند که حداقل اول مدرک فوق دیپلم را بگیرم و بعد به حوزه بروم، ولی من علاقه به دانشگاه ندارم و در این مدت زمان را در آنجا به هدر بدهم. تکلیف بنده را بفرمایید. عرض کنم حضورتون که راجع به اختیار شغل و حرفه، باید انسان افراد را و اشخاص را کمک کنه و اون چه که به صلاح اونها هست باید برای اونها بیان کنه و سنگ در راه اونها نیندازه و چوب لای چرخ اونها قرار نده. و البته اطلاع بر بعضی از مسائل و علوم امروزی حتی برای این علوم اسلامی هم مفید هست بسیاری. خود بنده هم خیلی به دوستان نسبت به این قضیه توصیه دارم که الان دیگر اون زمانهای گذشته دیگه گذشت، الان باید طلاب و فضلا نسبت به مسائل روز در حد اقل اطلاعاتی که برای افراد هست، البته بایستی که اطلاع داشته باشند و این برای خود اونها مفید است، برای فهم اونها، برای کیفیت برداشت اونها از متون دینی ما و متون اسلامی ما خیلی مهمه که چگونه انسان نسبت به قضایا مطلع باشه نسبت به مطالب امروزی. همین امروز داشتم خدمت رفقا عرض میکردم، بنده در یکی از سفرهایی که داشتم یه ملاقاتی که با افراد کردم، تازه احساس کردم که اونی را که بزرگان در ارتباطشون با اشخاص میگن صحیحه. یعنی تا یک حالت حس واقعی در درون خود نسبت به چیز ایجاد نشده بود، همین حرفا رو هم به بقیه میزنیم و یقینم داریم، اما یک حالت حس باطنی و واقعیت باطنی که بسیار بسیار انسان را نسبت به مطالب و فهم متون دینی و بزرگان ما و لواداران ما کمک میکنه نسبت به حتی اجتهاد ما، نسبت به فتوای ما. این چقدر ممکنه این مطالب تأثیر داشته باشه و انسان دیدگاهش به طور کلی نسبت به موازین و مبانی تغییر کند و مبانی بزرگان و اولیاء الهی را در اینجا خوب مورد توجه قرار بده. لذا بهتر است که انسان قبل از شروع در بحث‌های اسلامی و علوم اسلامی نسبت به این علوم امروزی هم تا حدودی که برای او مفید است اطلاعی داشته باشه. البته به عنوان تخصصی وارد شدن نه، این موجب هدر رفتن وقت و عمر است، زیرا تخصصی برای فردی است که میخواد متخصص بشه. دوستان ما میدانن که من افراد را نسبت به بالاترین موقعیت همیشه تشویق کردم، یعنی پزشک را میگم به بالاترین موقعیت باید برسی، اگر مهندسی هست میگم باید به حتی یکی از افراد آمدن گفتن که آقا من فرض بکنی که باید برای رشته مهندسی حتی بخوام به دکترا بخوام برسم باید تلاش کنم. گفتم باید بکنید، چون فن شما اونه، باید شما به بالاترین از حد برسید و به مراتب پایین نباید اکتفا کنید. ولی برای کسی که میخواد علوم اسلامی را میخواد بخونه، دیگه وارد شدن در مباحث تخصصی، این مباحث اطلاف وقت. خود بندم نسبت به این مطالب کم و بیش اطلاعاتی داریم نسبت به مطالب، ولی در یک حد تخصصی که بخوام برم و وارد بشم و اینا نه. در اون حد خب وقتی میبینم که موجب اطلاف وقت هست، خب این صحیح نیست. با الله خود بندم سالها از همین مطالب و اینها نسبت مسائل پزشکی و امثال زاری خب یه اطلاعات مختصر این طرف اون طرف کسب کردیم که خب این برای خود فهم ما هم امروز مفید بوده، گرچه خب یه مقدارش زیاد بوده و زائد بوده، ولی کن به یک مقدار کم ایراد ندارد. همینطور نسبت به مسائل مهندسی، همینطور خب مهندسی بیشتر و فایدهش بیشتره و این اشکالی نداره. اما این که بخواهند پدر و مادر جلوگیری کنند از تحصیل و وادار کنند که بخواهد به یک حد تخصصی بخواد برسه و بعدن بخواد بیاد به این به اصطلاح مطالب بخواد برسد، به نظر میرسه که این مقدار موجب اتلاف وقت او بشه، چون اون شخص راه صحیحی را اختیار کرده و باید او را در این راه صحیح کمک کرد. یکی از دوستان راجع به آمدن به حوزه سوال کردن، ولی کم خب دوچار بعضی از مسائل و فشارها و گرفتاری ها هستن و علی کل حال باید به خدا توکل کنن و در این زمینه انشاءالله خداوند کمک میکنه و بنده خودش رو تنها نمیگذاره. در رابطه با سلوک و مراقبه برای خانم هایی که شوهرانشان روزی حرام به منزل می آورند، تکلیف چیست؟ کسبشان از راه حرام. خب حالا شاید مثلا مال مشتبهی باشه یا دقت اونچنانی فرض کنید که نسبت به مسائل اینها ممکنه بعضی ها نداشته باشن، بر عهده زن چیزی نیست و تکلیف در این مسئله بر عهده مرد است. منتها اگر برای زن مالی به دست آمد، باید خمس این مال را بپردازد نسبت به اون مسائلی که در اونجا صرف میشه و لذا دیگر اشکالی هم متوجه نخواهد و به یک فرد فقیری پیدا بکنه و بپردازه کفایت میکنه. در رابطه با بچه دار شدن با وضعیت فعلی برای رفقا نظر و دستور شما چیست؟ ضمن اینکه خیلی از افراد طالب نیستن بیش از یک یا دو بچه داشته باشن. آیا این فکر درست هست یا نه؟ البته وضعیت فعلی و غیر فعلی نداره و امروز هم میبینیم که ظاهرا نظرات تغییر پیدا کرده و تشویق به مسئله توالد و تناسل شده. حالا چه قضیه اتفاق افتاده ما نمیدانیم که حالا چطور بوده تا به حال. فرض کنید که ممانعت بود و یک دفعه برق برگشت دیگه، حالا ما دیگه در این مطالب حد می شود که حق شأن اظهار نظر نسبتی ها نداریم. علی کل حال تفاعل به خیر است و باید انسان به این مسائل توجه کنه. بنده راجع به این قضیه در جلسه خانوم ها صحبت کردم و اگر دوستان به اون مطالب دسترسی دارن مراجعه کنن. بنده به طور کلی عرض نمی کنم که در هر شرایطی و به هر کیفیتی و به هر نحوی انسان به دنبال زیادی و کثرت باید باشه. شرایط خودش رو باید بسنجه، البته شرایط صحی خودش. بعضی در بعضی از اوقات خب خوب نیست، صحیح نیست. پزشکان متخصص اینها توصیه نمی کنن بر اینکه انسان بخواد بچه بیاره و حتی برای سلامتی و به خیلی از امور من جمله قلب و امثال ذالک و برای بعضی و حتی ستون فقرات و اینها ممکنه مشکلاتی پیش بیاد. هر شخصی شرایط خاص خودش رو داره. بله اگر فردی به واسطه نگرانی و ترس از مسائل مالی میخواد اینو انجام نده، اون نصحی نیست. روزی به دست خداست و خود خدا متکفل این امور هست، منتها انسان باید با برنامه ریزی و اینها بتواند در آن حدی که قناعت داشته باشه و میتواند از امور را اداره کند، در این امر نباید کوتاهی کنه. و چه بسا خود آوردن بچه و تولید مثل موجب بعضی از برکات بشه و بوده، یک همچنین قضیه هم بوده. اما اینی که انسان تصور کند در هر شرایطی، ولو اینکه حالا شرایط روحیش اجازه نمیده یا اینکه ضعفش به نحوی هست که شاید برای بچه یا برای خودش موجب ضرر بشه، نه به این کیفیت و به این داغی هم مطلب این نحوه هم نیست. این روی هم رفته باید این مطالب رو من حیث المجموع باید در نظر گرفت. بعضی از فرزندان این جانب قبل از بلوغ نماز می‌خواندند و روزه می‌گرفتند و اکنون که به دوران جوانی رسیدن در خواندن نماز کوتاهی میکنند و وجود تذکرات و قهر هم فایده ای نکرده است. آیا خواندن نماز والدین در شبهای جمعه اشکال دارد؟ آیا زنها سالی یک بار هم نمیشود برای قرائت فاتحه بر سر خاک پدر و مادر بروند؟ اولا چرا نمیشه؟ چرا سالی یک بار؟ این کی گفته که نباید برن؟ هر ماه هم برن ایراد نداره. اینی که گفتن زن به اونجا نباید بره، اولا مسئله رفتن به قبرستان نیست. قضیه تشییع جنازه است. تشییع جنازه کراهت دارد و زن تشییع جنازه نباید بکند، چه برای زن و چه برای مرد. این ایراد اون رفتن به قبرستانه. انسان زن به قبرستان بره ایراد ندارد، البته بهتر تنها نباشه، با شوهرش باشه یا با فرزندش باشه یا برادرش باشه و تنها نره. و ماهی یک بار بود، حالا فرض بکنید که ماه یک بار هم بره ایراد نداره، حالا هفته یه دفعه میخواد بره باز اشکال نداره. زیاد رفتنش خوب نیست، بله زیاد رفتن، اما اینکه بین طلوع این مخصوصا روز پنج شنبه بخواد بره و فاتحی بخانه، این اشکالی ندارد. و نماز والدین هم ایراد نداره شبهای جمعه انسان برای پدر مادر بخانه. راجع به این قضیه کوتاهی جوانان، اینها خب بالاخره هر شخصی یک دوران خاص خودش رو داره. خود ما هم مگر اینطور نبودیم؟ همیشه انسان در یک سطح از ارتباط و تمایل که نیست. شما یه غذا رو دو بار بخونید بخوری دفعه سوم ازش چیز میشید، خسته میشید، میگید که آره قرن یه هفته فاصله بیفته. تا وقتی که برای یک شخص اون درک صحیح و اون تمایل واقعی نسبت به یک واقعیت که همون ارتباط خودش با خداست پیدا نشه و بخواد بر اساس تقلید و بر اساس سخن پدر و مادر انجام بده، این براش این فراز و نشیب وجود داره و نباید شما ناراحت بشید. نه، باید محبت کنید، تذکر بدید. حتی گاهی اوقات اخمم نداره انسان به اصطلاح اخم هم بکنه یا یه تشویقاتی در ذهن باشه و در ذهن به اطلاعات اونها اضافه کنید، به آگاهی اونها اضافه کنید، به اونها بگید که آمد نماز خوندن در سر وقت مثل رفتن به اداره و کارت زدن نیست، که همین خدا حضور شما را نشون بده و به ملائکه بگه که اینا حاضر شدن و نماز خوندن. باید به بچه ها گفت و به جوان ها گفت نماز در اول وقت مانند اون اموکسیسیلی نیست که شما هر 8 ساعت یک بار باید بخورید. این عبور ما از این دنیا و حرکتی که از این دنیا میکنیم به عالم دیگر که اون عالم بالا باشه، ابزار و وسائط و وسائل نیاز داره. همونطوری که شما باید برای ادامه زندگی صبح غذا بخورید، ظهر غذا بخورید، شب غذا بخورید، همینطور باید آب بیاشامید، همینطور باید نفس و تنفس و اینها داشته باشید. برای این قضیه باید ارتباط خودتون نگه دارید. اون ارتباط به چه نحوه است؟ انسان نباید همینطوری انسان سرسری بخونه، همه حواسش پیه نمیدونم این و اون باشه و بعدم رکوع سجود و اینهایی فایده نداره. باید قرص و دارو را در سر وقت خورد تا اینکه اون میکروب از بین بره و در مقابل بدن حالت دفاعی نگیره، که اون موقع دیگه آنتیبیوتیک تأثیر ندارد، باید عمل جراحی کرد و او رو خارج کرد. درست؟ این نمازهایی که ما میخونیم حالت آنتیبیوتیک داره، یعنی در سر هر وقت. چرا میگن باید اول وقت خوند؟ نماز ظهر و اول وقت، نماز عصر و اول وقت. خدا قشنگ برنامه ریزی کرده، 3 ساعت به 3 ساعت، 4 ساعت به 4 ساعت، 2 ساعت اینجا، که هی این توجه هی زیاد باشه. هر نمازی که شما میخونید شما را تا نماز بعدی چیکار میکنه؟ تضمین میکنه. از این نماز به اون نماز تضمین، از اون نماز به اون نماز تضمین. افکار شما را در اختیار میگیره، تصورات شما را در اختیار میگیره، حرکات شما را در اختیار میگیره تا میرسونتتون شما رو به نماز بعدی. نماز بعدی هم با شرایط ها، نه اینکه سرسری که آدم تو نمازی که میگه ما همه گم شده هامون رو وسط نماز پیدا میکنیم، نه، واقعا به اون نماز بعدی شما را با اون شرایط میرساند. خب طبعا این نماز نمازی است که انسان را ینها تنها عن الفحشاء والمنکر میشه، از اون خطرات محفوظ میدارد و اون چرا که برای او مفید است به قلبش القا میکنه. لذا در یه تصمیم گیری شما و رفیقتون هر دو یه شرایط رو دارید، شما این تصمیم رو میگید، رفیقتون میره یه تصمیم دیگه میگیره. یک کجا اومد؟ چرا شما این تصمیم رو گرفتید؟ دلائلم برای هر دوتون یکسانه، مسائلم برای هر دوتون روشنه. چرا شما این تصمیم رو اینوری گرفتید؟ چرا شما به این شخص تمایل کردید اون میگه نه اون خوبه با. این کجاست؟ این که یه جای کار گیره، یه جای قضیه گیره، به اون از اون ور داره القا میشه، برو برو به اون طرف، برو، ها اون خوبه، این کار خوبه، این رفیق خوبه، این عمل خوبه، این تصمیم گیره. به شما داره از یه جا دیگه، خودتونم نمیدونید، از یه جا داره، از یه جا دیگه القا میشه، این وری برو، من از این خوشم میاد، من از ارتباط با این احساس بهجت میکنم. این از کجا آمد؟ این از همون جاست، این از همون جاییست که انسان باید خودش رو وصل کنه. و وصلم به اینها رو باید به جوانها گفت. او همونطوری که تو برای درست نیاز به مطالعه داری و اگر مطالعه نداری نمیتونی درساتو نمیتونی قبول شی، نمره نمیتونی بیاری، عبور از این مراتب دنیا و رسیدن به اونجا و مرتبه نفسم راهش اینه. پس اگر نماز نخوندی سر خدا کلا نمیره، خدا نیاز به نماز نداره، سر ملائکش هم نمیره چون ملائکه نمازشونو میخونن، به من و شما نگاه نمی کنن. سر اولیای خدا هم کلا نمیره، سر اونایی که این حرفا رو میزنن اوه سر خودت رفته، حالا میخوای بخون میخوای نخون، درست؟ با راه و روش صحیح باید مطالب را دیگر نمیدانم، من که دیگه دارم خسته میشم، خیال میکنم شما بیش از من خسته شدید و انشالله که اگر اجازه بفرمایید با تأکیدی که دوستان دارن بر این که مراعات بعضی از مطالب رو داشته باشیم در ارتباطات خودمون، انشالله که برای دفعه بعد بنده خدمت دوستان که برسم به این مطالب پاسخ میدم، یا اینکه اگر جلسه دیگری در تهران و در قم برای جلسه مخدرات بود بنده به این مطالبی که رفقا تذکر دادند انشاءالله بنده در حد وسع خودمون به اونها پاسخ میدیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند سایه مقام ولایت حضرت ولی عصر را بر سر ما مستدام بدارد و ما را شاکر و قدردان این نعمت عظما که دنیا و آخرت ما در گرو ارتباط با این شخصیت است. دنیا و آخرت ما بدون ارتباط با مقام ولایت ما صفر 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 و با ارتباط با او از عرش برتریم، از عرش برتریم. و در ارتباط خداوند عنایت و لطف اون بزرگوار را به ما در دنیا و در آخرت کوتاه مفرماید. این دیگه بهترین دعا بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.